aussi d'arriver bon.
ساعت 34 دقیقه و 35 ثانیه پس از نیمه شب به وقت ایران با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری مجله نیمه شب رادیو فردا رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
این زمین مال کیست؟ اسرائیلیان که میگویند اجدادشان از دست کم 2000 سال پیش آنجا ساکن بودند، یا فلسطینیان که میگویند از قرن هفتم میلادی به بعد اولین جمعیت مذهبی در این سرزمین مسلمانان بودند؟ درگیری خونباری که نزدیک به 70 سال است بر سر همین پرسش میان اسرائیلیان و فلسطینیان ادامه پیدا کرده، آیا با تعیین مرزهای این سرزمین سرانجام راهی به صلح میبرد؟ بنش امیر، روزنامه نگار ایرانی اسرائیلی مقیم اورشلیم یا بیت المقدس، و منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در کالج بنینگتن، در تابوی این هفته میهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. سلام، خوش آمدید به تابو. اولین پرسش همین هستش که حالا شاید اینکه صلح اساساً ممکن هست یا نه در منطقه که ما داریم ازش صحبت میکنیم بحث پایانی ما باشه. پیش از اون ما میخوایم که با ادله تاریخی و فرهنگی که حتماً به هر حال به سیاست هم مربوط میشه این پرسش رو بررسی بکنیم که اساساً این سرزمین مال کیست؟ مال اسرائیلی هاست که شواهدی میارن و میگن که از 2000 سال پیش اجداد ما در این سرزمین بودند، یا مال فلسطینیان هست که به هر حال بعد از جنگ یهودیان و رومیان ساکنان این سرزمین بودند؟ چه پاسخی به این مناقشه طولانی مدت بین المللی با آثار فاجعه بار میخوایم ببینیم که میشه داد؟ آقای فرهنگ، اگر که اجازه بفرمایید آقای امیر، من با آقای فرهنگ شروع میکنم و پاسخ ایشون رو میشنویم، باز میگردیم به شما.
ببینید، بستگی داره که شما از دیدگاه تاریخی به این نوع مسائل نگاه بکنین یا از دیدگاه الهی و مذهبی. از دیدگاه مذهبی بحث وجود نداره. اعتقادی است که یک فرد میتونه داشته باشه و این اعتقاد ارتباطی به منطق و استدلال نداره، ولی میتونه قابل احترام باشه. در رابطه با اسرائیل، این زمین متعلق به همه انسان‌هایی است که در اونجا زندگی کردند. یهودی و مسلمان و مسیحی در اونجا زندگی کردند. اینکه یک کسی بیاد بگه که کتاب مذهبی من، این زمین مال من، بنابراین دیگران حقی ندارن، این ارتباطی به منطق و حقوق بین الملل نداره. از نظر من که تاریخی به قضایا نگاه میکنم، این زمین متعلق به همه انسان هاست، یهودی ها، مسلمان ها و مسیحی ها. بنابراین اگر تاریخی و در چارچوب صلح و امکانات همزیستی بهش نگاه بکنن، حداقل در گذشته این امید وجود داشت که بتونن سازش بکنن.
بسیار خوب آقای امیر. آقای فرهنگ، در واقع نظر نهاییشون هست که متعلق به همه میتونه باشه این زمین، این سرزمین، یهودیان، مسلمانان و مسیحیان. اما چقدر این نظر که میتونه نظر زیبایی باشه در عمل در این سالها نشون داده که اساسا ممکنه؟ یا اگه ما واقعا بحث سرزمین میکنیم، خب سرزمین باید یک تعلقی داشته باشه به لحاظ حتی حقوق بین الملل، قوانین، همه اینها میتونه که بحران رو ایجاد بکنه یا اینکه نکنه. اگر ما بخوایم مشخص‌تر بدونیم که جدا از اون جنبه انسانی و زیبایی که میتونیم بگیم سرزمین متعلق به همه است، آیا اساسا چنین چیزی ممکنه که بخوایم این حق رو تعیین بکنیم یا؟
بله، بسیار زیباست گفته آقای فرهنگ که میگن به این زمین مال همگانه. تمام دنیا هم مال همگانه، ولی همینطور که شما فرمودین، مسلماً هر زمینی باید یک حاکمیتی داشته باشه، یک قوانینی باشه. ببینید، اگر از نظر تاریخی ما نگاه بکنیم، و این امریست که امیدوارم که مورد اختلاف نظر نباشه. یهودی ها از چند هزار سال پیش بر طبق آنچه که در تورات به عنوان کتاب فرهنگی و تاریخی یهودیان آمده، از اور در کلده و در عراق به سوی این سرزمین آمدند، در اینجا مستقر شدند. موجودیت فرهنگی و مذهبی و ناسیونالیستی یهودیان در سرزمین اسرائیل نوز گرفت. شما اورشلیم را و اسرائیل را از یهودیت جدا کنید، هیچ چیز برای یهودیت باقی نمیمونه. یهودیت دینی است که تمام یهودیان از استرالیا تا لس آنجلس هر روز چند بار به سوی اورشلیم نماز میگذارند و آرزو میکنند که برگردن به این سرزمین و خاک پدری خودشون رو از نو آباد و آزاد بکنن. و اگر این تعلق خاطر ناسیونالیستی و مذهبی رو از یهودیان بگیرید، مسلماً هیچ چیز از یهودیت باقی نمیمونه. وقتی ما میپرسیم که این سرزمین متعلق به همگانه ولی چه کسی باید حکومت بکنه، باید از دیدگاه من بخشی از اون رو یهودی‌ها به دست داشته باشند و بخشی از اون رو فلسطینی‌ها داشته باشند، به خاطر اینکه فلسطینی‌ها در طول دهه‌های اخیر به یک قوم، به یک ملت مبدل شدن و اونها هم حق دارند که حکومت مستقلی داشته باشند و سرزمینی داشته باشند که مال اونهاست و توسط اونها اداره میشه.
من از همینجا میخوام از آقای
من به اسناد تاریخی استناد کردم که بیشترینش در تورات آمده و خیلی از اونها در اسناد تاریخی و توسط تاریخدانان هم مورد تایید قرار گرفت.
آقای فرهنگ، شما در مورد استناد به تورات به عنوان متنی که اسناد تاریخی در اون میتونه معنا پیدا بکنه، آیا نظری دارید که بخواید اضافه بکنید؟
کاملا. ببینید، تمام مرزهایی که در دنیا وجود داره، این مرزها در جنگ‌ها و با استفاده از خشونت ایجاد شده و در تمام این مرزها هم مردم و دولت‌هایی که سرکار اومدن افسانه‌های متافیزیکی، افسانه‌های الهی درست کردن که بخوان توجیه بکنن. بنابراین اون کتاب‌های مذهبی هم که تورات اومده، اگر اعتقاد داشته باشیم که خدایی در آسمان‌ها وجود داره و این خدا حکمی داده که این حکم برای همه باید قابل قبول، هیچ ارتباطی با تاریخ نداره. حتی این توراتی که ما صحبت میکنیم، این قرنها بعد از داستان مسیح نوشته شده و دائما هم تقدیر کرده. اینها اعتقاداتی است که افسانه هایی است که درست کردن و اعتقاداتی دارن که در اینها اخلاق هم وجود داره، انسانیت هم وجود داره و قابل احترام هم است. ولی واقعیت امر اینه که مردمی که در این سرزمین زندگی کردند، این مردم میتونن اتباع اون کشور باشند، حالا نمیتونن با هم بسازن، مثل بسیاری از کشورها مرزهایی درست بکنن، این فلسطین، اون اسرائیل. امروز هم علت این که اسرائیل میتونه تسلط کامل داشته، اسرائیل تفوق نظامی داره، اسرائیل یک کشور بسیار موفقی است از نظر تکنولوژی، از نظر اقتصاد، در مقایسه با کشورهای عرب که میگه. افسانه های خدا و پیغمبر و موسی و تورات و قرآن، اینا افسانه هایی است که آدم ها درست کردن برای توجیه رفتار و کردار خودش.
اجازه بفرمایید آقای فرهنگ، من برگردم با آقای امیر. آقای امیر، اگر بخوایم خلاصه بکنیم دیدگاه آقای فرهنگ رو، ایشون میگویند که مرزها همیشه با خشونت ایجاد شده و کتاب مذهبی هم ملاک نیست، مسئله قدرت و توان نظامی است. و من میخوام از شما بپرسم که اساسا برای امکان همزیستی هم که هر دوی شما بهش اشاره کردید، ما باید بتونیم اول فکر میکنم به این پرسش پاسخ بدیم که از نظر تاریخی سرزمینی که بر سر اون دعواست تحت حاکمیت کدوم یک از این دو گروه بیشتر بوده یا کدومشون حق بیشتری دارن برای حاکمیت این سرزمین.
من به تورات نه به عنوان یک کتاب آسمانی بلکه به عنوان یک کتاب تاریخی اشاره میکنم. ببینید، این واقعیت تاریخی است که شهر اورشلیم 3000 سال پیش توسط حضرت داوود به عنوان پایتخت ملت یهود تعیین شد. این دیگه ربطی به تورات نداره، این دیگه اسناد تاریخی هست. اینکه حضرت داوود دستور داد که نیایشگاه یهود یعنی بیت المقدس، خانه خدا که در بخش شرقی اورشلیم هست و به دروغ و به اشتباه به جای اورشلیم واژه بیت المقدس رو به کار میبرن، ولی بیت المقدس هست در اورشلیم که به دستور حضرت داوود پسرش حضرت سلیمان اونجا نیایشگاه بزرگ یهودیان رو ساخت. این آثار تاریخیش باقی است، این افسانه نیست. و این واقعیت هست که یهودیان در سرزمین خودشون زندگی میکردن. بعد امپراتوری بابل آنها رو به اسارت برد، کوروش کبیر اونها رو آزاد کرد، برگشتن به بیت المقدس و خانه خدا رو دوباره با پول ملت ایران برپا کردن. بعد امپراتوری روم بر این سرزمین یهودیان تسلط پیدا کرد، یهودیان رو به اسارت برد، نام سرزمین اسرائیل رو از ارض اسرائیل تبدیل کرد به فلسطین و یهودیان در دنیا پراکنده شدن. 2000 سال آواره کشورهای دیگه بودن، همیشه به سوی اورشلیم نماز گذاردن، همیشه اعتقاد داشتن و آرزو می‌کردند که به سرزمین پدری خودشان بازگردند. در اواسط قرن 19 نهضت ناسیونالیستی در اروپا نضج گرفت و در اون موقع یهودی‌ها هم آمدن گفتن به جای اینکه ما بشینیم هر روز دعا بخونیم که ای خدای بزرگ ما رو برگردون به سرزمین پدریمون، ما هم مثل ملت‌های اروپایی اقدام می‌کنیم که به سرزمین خودمون بازگردیم و ناسیونالیسم خودمون رو از نو برپا بکنیم. به این شیوه بود که یهودیان به تدریج به این سرزمین بازگشت. سازمان ملل متحد در سال 1947 قطعنامه